شوروی. در این میان چون متفقین هم ایران رو گرفته بودن، گندم ایران رو به قیمت بالا از محتکری میخرن، مردم ایران بیچاره و فقیر میشن. ما قبلا هم گفتیم اون تیفوس که اومد یه علتش همین گرسنگی بود، فقر و فاقه مردم ایران. حساب کردن محققین و دانشمندان ایرانی که مقیم آمریکا هستن، مثل پروفسور مجد که از دوستان صمیمی من است و بسیار مرد زحمت کشی در سنین بالا، هنوز داره اسناد آمریکایی رو ترجمه میکنه. فقر و فاقه‌ای که در جنگ جهانی دوم رخ داد به مراتب تلفاتی بیشتر از جنگ جهانی اول به جا گذاشت. حدود 3 میلیون ایرانی مردن در این تیفوس و در این فقر و فاقه و اینا. خب آمریکایی‌ها میان در ایران، دیگه حالا شدن جز متحدین. 30,000 سرباز آمریکایی در اندیمشک و دسفول و جایی به نام لیتل دیترویت، یعنی مرکز اتومبیل سازی مونتاژ، که اینا اونجا زندگی میکنن. و در تهران امیرآباد، این امیرآبادی که در الان کوی دانشگاه است، اینجا مرکز سربازان آمریکایی میشه. هر چند ماه یه دفعه، هر 2-3 ماه یه دفعه، مثلا 1,000 تا سرباز میان تهران، شروع میکنن آزار مردم، کتک زدن مردم و مزاحمت برای بانوان، خیلی بی انضباط هم برای مسائل اجتماعی، از هیچ اصل و قانونی اطاعت نمی کنن. اینا راهن ایران رو تحویل میگیرن. حالا ببینید، ادگار اسنو خبرنگار آمریکایی در روزنامه ساتردی ایونینگ پست نوشته که سربازان آمریکایی در ایران در امیرآباد زندگی میکنن. این محل آنقدر از تهران فاصله ندارد. امیرآباد که الان یه خیابونه در شمال، خیابان به اصطلاح انقلاب، اون موقع دور از تهران بوده. آب آشامیدنیش قابل خوردنه. زندگی سربازان در آن اردوگاه از خود آمریکا دست کمی ندارد. جنرال کانلی که از افسران خوب آمریکاست، تشکیلات مفصلی در ایران داده، در امیرآباد وسایل آسایش سربازان را از هر جهت فراهم ساخته. البته چندان آسایشی نبوده، چون بعدن که اینو به دانشگاه تهران دادن، میگفتن یه ساختمان‌های المانندی هستش و زمستان خیلی باد و بورا میاد. من در یادداشت‌های مرحوم دکتر حاتمی زاده شنیدم که ما وقتی رفتیم اینجا واقعا از نظر سرما به قدری سرد بود در زمستان وسایلش آنچنان نبود، احتمالاً کنده بودن برده بودن، دستگاه‌های به اصطلاح گرمازا یا سرمازا رو از بین برده بودن، با خودشون برده بودن. نمایش فیلم‌های سینمایی برای سربازان ادامه دارد، 3000 نفر سالن دارد، توجه می‌کنید؟ بعد میگه شاه و ملکه اومدن و تماشا کردن، براشون خیلی جالب بود. سربازان انگلیسی آزادن به هر کافه و مهمانخانه‌ای بروند، ولی آمریکایی‌ها فرق داشتن، یعنی افسرها باید یه جا برن، سربازها یه جا، چون کافه‌ها رو به هم می‌زدن، چاقوکشی میکردن، دعوا میکردن. و جالب، سیاپوستا اقامتگاهشون جدا بود، خیلی باعث تعجب ایرانی ها بود. برای ایرانی ها عجیب بود که سربازان سیاپوست حق نداشتن با سربازان سفیدپوست یه جا باشن. اگر یک سرباز سیاپوست آمریکایی میرفت در جایی که سرباز سفیدپوست بود، آن سربازون سرباز سیاه رو به حد مرگ میزدن. اینا برای ایرانی ها خیلی جالب بود، چون ایرانی ها اصلا اهل تبعیض نژادی نبودند و نیستند.
ساعت 12:45 دقیقه بامداد روز سوم شهریور 1320، نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه، 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند، وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه، رضا شاه، به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
پس از آنکه آمریکایی‌ها راهن ایران را از انگلیسی‌ها تحویل گرفتند، 10 مرتبه بر محمولات اضافه شد. ادگار اسنو، خبرنگار آمریکایی، در روزنامه ساتردی ایونینگ پست، حالا میگه چقدر رفته بالا. هزاران هواپیما و ماشین در بنادر جنوب ایران، در کارخانه‌ای که برای این کار ساخته شده بود، برای حرکت به روسیه حاضر و آماده شد. ماهیانه 100,000 تن مهمات و وسایل دیگر از راه ایران به روسیه حمل می‌شود. ببینید، یک راهن جدید با خون جگر ملت ایران، با عرض شود که بستن مالیات بر چای، قند و شکر، چه قوانینی گذشت. بعدم ناچار شدیم اندوخته نقره‌مون رو فروختیم، قرض نکردیم ولی اندوخته نقره‌مون رو فروختیم، مطبوعات خارج هم رو نوشتن. این راهن به این عظمت باعث شد که آقایون تشریف بیارن و اینجا رو اشغال کنن. یکی از علل این بود. انگلستان جنوب و روسیه شمال ایران را اشغال کرده، ما در مرکز، یعنی آمریکایی‌ها مهمان ایرانیان هستند و روی قرارداد و سندی قدم به این کشور نذاشتن. آخر جنگ ما وقتی گفتیم آقا خسارات ما چی میشه، غرامات ما چی میشه، میگه به ما چی، ما که نیومدیم، ما که با شما جنگ نکردیم، ما مهمان انگلیسی‌ها بودیم. ببینید خیلی جالبه، ماجرای توفیلی قفیلی، یعنی یک رفته مهمانی به زور اونم بعد دعوت کرده، اینا اومدن ایرانو گرفتن. ساختمان راهن ایران بین سالهای 1306 که کلنگ خورد تا حدود 1314-15 به اتمام رسید و استاسیون بسیار بزرگی بود، خوب بود. در کتابهایی که متفقین چاپ کردن در این باره نوشتن، و گفتن موقع که به سقف نگاه میکردید علامت سواستیکا، یعنی علامت صلیب شکسته در سقف ساختمان دیده می شد، که البته بعدن این نقش رو از بین بردن. دولت ایران عده‌ای از مستشاران آمریکایی رو به ریاست میلیسپو از آمریکا خواسته بود، عده‌ای متخصص غیر نظامی وارد ایران شدند. میلیسپو قبلا هم به ایران اومده بود و کارهایی که میکرد به ضرر ایران بود. خب روزنامه ساتردی ایونینگ پست در سال 1943 نوشته آمریکا در ایران متجاوز از 100 میلیون دلار خرج ساختن بنادر و ساختمان‌ها کرده و پس از پایان جنگ این ساختمان‌ها در اختیار ایران یا متفقین گذارده خواهد شد، که این همه دروغ بود و در برنامه بعد خواهم گفت که چه بلایی سر راهن ایران اومد و این راهن واقعا فرسوده شد و حتی لوکوموتیو ها و واگن های خودشون از ایران بردن و این راهن کهنه رو برای ما باقی گذاشتن که تا سال 1330 مدیر کل راهن گریه می کرد، گفت ما این راهنی که داریم این قرازه است، این به درد نمی خوره، ما باید ریل های تازه داشته باشیم، واگن های تازه، لوکوموتیو های تازه. خدا نگهدار شما، امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا چشم، صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سرو سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
سینه اول ما نام زیبای خدا است. سلام بر ایران.
به نام خدای
کربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
تمام عقوب ملت فلسطین.
سعی دارید به برنامه ما
و سلام علیکم.
با پشتکان کویر.
سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
تاریخ اگر باشه از ایران جایی برتر نیست، توی میهن پرستیمون کسی با ما برابر نیست، استادن اگر باشه کسی جز ما نمیمونه، سرود ملت ما رو کسی جز ما نمیخونه، ترک و لور و فارس و بلوچم، ایرانیم ایرانی جون میدم برای پرچم، ایرانیم ایرانی من عربم کردم و گیلک، ایرانیم ایرانی من صاحب خاک و خلیجم، ایرانیم ایرانی من صاحب خاک و خلیجم، ایرانیم ایرانی جوونای قهرمان، سکوهای بیشمار، یه پرچم در اهتزاز، یه ملت پر افتخار، یه ایران سربلند، یه ایران سرفراز، یه ایران پرتوان، یه ایران بینیاز، ترک و لور و فارس و بلوچم، ایرانیم ایرانی جون میدم برای پرچم، ایرانیم ایرانی من عربم کردم و گیلک، ایرانیم ایرانی من صاحب خاک و خلیجم، ایرانیم ایرانی من صاحب خاک و خلیجم، ایرانیم ایرانی جوونای قهرمان، سکوهای بیشمار، یه پرچم در اهتزاز، یه ملت پر افتخار، یه ایران سربلند، یه ایران سرفراز، یه ایران پرتوان، یه ایران بینیاز، ترک و لور و فارس و بلوچم، ایرانیم ایرانی جون میدم برای پرچم، ایرانیم ایرانی من عربم کردم و گیلک، ایرانیم ایرانی من صاحب خاک و خلیجم، ایرانیم ایرانی من صاحب خاک و خلیجم، ایرانیم ایرانی
اطلاعات فوری.
علائم کرونا ویروس شبیه سرماخوردگی و آنفولانزا است. در صورت داشتن تب 38 درجه، سرفه یا تنگی نفس، حتماً به مراکز درمانی مراجعه کنید.
لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار.
امیدواریم که سرزمین دلتون روشن به نور ایمان باشه. اینجا تهران رادیو ایران و ساعت هم 12:50 است. دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، مهربانان، سلام بر شما. و اما امروز در ادامه سفرمون به سرزمین نور داستان تازه‌ای رو میشنوید. در برنامه‌های گذشته شنیدید که عبدالمطلب نیای پیامبر گرامی اسلام تصمیم گرفت برای ادای نذر خودش.
آیا آن دلهره و اضطراب دیرین، آن حس پیش آگاهاننده فاجعه ناک پیوندی با این سفر نداشت؟ آیا او دیگر بار عبداللهش را می‌دید؟ از آن سو آمنه، مؤمن به ندای دل، همان احساس عبدالمطلب را داشت. این حس اما از آنجا که همچون تشویش عبدالمطلب کهنه و ریشه‌دار نبود، روزنه های امید بیشتر برای او بر جای می نهاد. عبدالله جوان و سالم و بانشاد، از این رو سببی برای این نگرانی وجود نداشت که بیماری بتواند او را از پای درآورد. از آن فراتر، آمنه دیر زمانی بود که دیگر تنها یک تن نبود. جنینی که در رحم می پرورد و چندی بود که جنبش نیز آغاز کرده بود، پاره ای از وجود وی بود. پس برای حفظ تندرستی او ناگزیر بود که بیشتر مراقب خیش باشد.
خیشتن را دلداری دادم که غمی نیست، عبدالله تندرست باز خواهد آمد.
و کوشید به جای اندیشیدن با آن وسواس‌های دردناک به آینده فکر کند. به آنگاه که عبدالله از سفر بازگشته بود و او در تلاش بود که با پرستاری‌های خود رنج سفر و رنجوری بیماری را از تن او بزداید و نیروی تحلیل رفته را دوباره به تن شوی محبوب خیش بازگرداند. پس چون همیشه به آهنگی که نمی باید چیزی از آشوب درون را بنماید، رو به عبدالمطلب گفت:
اینک چه چاره باید کرد پدر؟
پگاه دیگر روز حارس را با تند رو ترین شتر مکه روانه یثرب خواهم ساخت تا عبدالله را با خود بیاورد. یقین تا آن زمان او بهبود یافته است. تو نیز نگران مباش، آدمیست و دمی. زندگی فرزند آدم هماره با رنج و بیماری و این گونه دشواری ها همراه بوده و خواهد بود. باید شکر گذار باشیم که عبدالله در یثرب به چنان حالی دچار آمده است.
و حالا از شما عزیزان دعوت میکنیم که به داستان امروز گوش کنید.
به فرمان پدر با شتر تندروی او که تیز رو ترین شتر مکه بود راهی یثرب شدم. چنان به شتاب رفتم که راه دو روز کوتاه شد. پس از 5 روز سفر چون به یثرب رسیدم، از شتر پوست و استخوانی بیش نمانده بود. در راه چندان بر حیوان فشار می آمد که بیمناک می شدم مبادا از شدت آن از هم بپاشد. از همین رو نیز با همه تشویش و شتابی که داشتم، گهگاه به ناگزیر شتر را نگاه می داشتم تا دمی بیاساید. چون به یثرب رسیدم به محله بنی قیله رفتم، اما به خانه خالوی بزرگ پدر که رسیدم اثری از عبدالله نیافتم. خالو نیز در خانه نبود، تنها همسرش که پیرزنی سالمند بود در آنجا. او به درونم برد و از من خواست تا اندکی بیاسایم، اما من مضطرب بودم، شتاب داشتم تا بدانم سرانجام عبدالله به کجا کشیده است.
پیرزن با شتابی که از سن و سال او اندکی قریب می نمود به درون یکی از اتاقها رفت. حسیری بافته از برگ درختان خرما بیرون کشید و بر ایوان مقابل اتاق گسترد. بر آن و پشت به دیوار پشتی پوستی انباشته از پشم شتر تکیه داد و گفت:
بنشین پسرم، بنشین تا جامی شربت برایت مهیا کنم.
سپاسگزارم زن خالو، تشنه نیستم.
حارس نگاهی آمیخته به تردید به درون اتاق افکند و گفت:
از عبدالله اثری نمی بینم، گویا بهبود یافته و از خانه بیرون رفته است.
به ناگاه بغض پیرزن ترکید. حارس با نگرانی از جا برخاست و گفت:
حادثه‌ای برای عبدالله رخ داده است؟
پیرزن سنگینی تن را به ستون پشت سر داد، زانو سست کرد و در میان هق هق گریه گفت:
عبدالله بود اما دیگر نیست پسرم.
حارس ناباور شانه های او را گرفت و چشم در چشمانش دوخت و گفت:
یعنی عبدالله مرد؟
عادی پسرم، 2 روز پیش از این حتی طبیب یهودی شهر را نیز بر بالینش آوردی، اما ثمر نبخشی. گل خوشبوی پدرت پرپر شد پسرم. عبدالله مرد.
چقدر دیدگان را آتش دیدار او بود. نشانه ها همه بود، حالت انتظار همه جا بود. جهان و زمین و زمان گویی احساس بیقراری داشت.